بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث تفسیرمون صحبت در تفسیر آیه 10 از سوره مبارکه احزاب بود که به لطف خدا معظم مباحث رو خدمت آقایان تقدیم کردیم، به جمع‌بندیش رسیدیم. انشاءالله این جمع‌بندی رو تو همین دقایق اولی خدمت آقایان تقدیم بکنیم و به مدد امام زمان علیه السلام وارد آیه جدید بشیم. انشاءالله دقت داشته باشید. در جمع‌بندی این آیه 10 از سوره مبارک احزاب صحبت به اینجا رسید که وقت امیرالمؤمنین سلام الله علیه سلام الله علیه سلام الله علیه این امر ابن عبدود رو کمرش رو به زمین خواباند و سر این خبیث رو جدا کرد، بین لشکر ضعیف شده و سست شده مسلمان یک قوت و نشاط عجیبی اومد. عزیزان من واقعا چه در خانواده چه در اجتماع نشاط روحی خیلی تأثیر داره. آدم هر کاری که بخواد بکنه احساس امنیت و احساس نشاط برای پیشبرد اهداف و تکامل نقش ویژه‌ای داره. خانواده موفق میشه، بچه‌هاش رشد میکنن، به کمال میرسن که تو خونه نسبت به پدر و مادر احساس امنیت داشته باشن، میدان جنگ و دعوا و طلاقی حرفا نباشه و خودشون هم واقعا فضای آرام و شیرین رو احساس بکنن. این بچه‌ها تو بستر رشد قرار میگیرن. تو جامعه هم همینه. اگر کارخونه دار، اگر چی میدونم صنعتگر، کشاورز، اینها بخوان زحمت و تلاش بکنن و جامعه رو رشد بدن، اولین شرط اساسیش اینه که احساس امنیت تو مملکت داشته باشن. احساس امنیت بسیار رکن اساسی و مهمه. اگر خدا نکرد فضایی باشه که خدا نکرد اینا احساس خطر و ناامنی شدید بکنن، به تجربه ثابت شده آقا، به تجربه ثابت شده این کارخونه در کارخونهشو میبنده. آقا من مثال روشن‌تر عرض بکنم خدمتون. یه وقتی اون موقع که کرونا اولش بود که خیلی وحشت دیگه زیاد بود، یه بانکی رفتم، یه کار اداری داشتیم مربوط به مسائل حوزه هم بود، بعد دیدم این کار لنگه، خوب انجام نمیشه. از اون رئیس بانک سوال کردم آقا چرا این کار رو شما پیگیری، چرا اینقدر کندره پیش؟ گفت بابا مأمور این کار فلان کارمنده و نمیاد. گفتم برای چی نمیاد؟ گفت برای اینکه از کرونا خیلی میترسه، اول کرونا بود، میترسه که بمیره بیاد اینجا براش مشکلی پیش بیاد. رسما اعلان کرده که من نمیخوام دیگه بانک میام، رسما اعلان کرده. یعنی اینقدر تو ترس و وحشت بود. اگر یادتون باشه واقعا اون اوائل خیلی وحشت عجیبی بود. متاسفانه مساجد بسته شد، حرم بسته شد، یادتون هست؟ این خیابون صفایی که همیشه شلوغ بود وقتی میرفتی پشه پر نمیزد، واقعا انقدر واقعا وحشت غلبه کرده بود. حالا از یه ویروس اینطوری وحشت اتفاق افتاده بود، اگر خدا نکرده مسئله ناامنی نظامی پیش بیاد، متاسفانه اثر خودشو میذاره. کارخونه دار دیگه میبنده، کار نمیکنه، کارگرها فرار میکنن، خیلی تأثیر میذاره. فرضا امنیت آقا خیلی مهمه، خط قرمز هر خانواده و هر جامعه و هر نظامیه. حالا وقتی که امیرالمؤمنین این خبیث عمر بن عبدود رو به خاک مالند و سر نحسش رو جدا کرد، این نیروهای مسلمان یهو قوت گرفتن. او چشمای حلل شده ضعف افتاده شون یهو به نیرو آمد، همه نیرو همه شمشیر رو آوردن بالا، یه ولوله و یه نشاطی در بینشون اتفاق افتاد، همین صدای تکبیر بلند شد. از اون ور چه رعب و وحشتی در لشکر ابو سفیان اتفاق افتاد. آمار که یادتون نرفته، آمار رو داشته باشید، آمار مسلمان ها 3000 نفر بود، آمار لشکر ابو سفیان 10000 نفر بود. حالا این همینطور دیگه، از اولین جنگ اسلام که جنگ بدر بود کلن جمعیت مسلمان همیشه کمتر بوده. تو جنگ بدر جمعیت مسلمان 313 نفر بود، جمعیت ابو سفیان 2000 نفر بود. بعدش جنگ احد شد، تو جنگ احد جمعیت مسلمان فکر میکنم 700 نفر بود، اگر اشتباه نکنم، جمعیت لشکر ابو سفیان 5000 نفر شد. تو جنگ عرض به خدمت شما احزاب که همین جنگ احزاب هست، اینا جمعشون به 3000 نفر رسید، اونا باز 10000 نفر. یعنی جمعیت مسلمان ها همیشه پایین تر بوده و به لطف خدا غلبه و پیروز نوعاً با جنگهای مسلمان بوده. حالا غیر از اون جنگ عرض به خدمت احد که حالا قصه خاصی داره که میدونین انشاءالله بهش میرسیم، نوعاً غلبه با جبهه مسلمان ها بوده. الان هم همینه. الان هم ببینید واقعا چقدر دشمنان ما زیادتره. عزت اد و عدد اونا چقدر واقعا در قوتن، ولی به لطف خدا فعلا جریانات سیاسی و نظامی دنیا داره به نفع جبهه مقاومت و جبهه اسلام الحمدلله پیش میره. خب آخرین نکته رو بگم دیگه، آیه رو جنبندی بکنم. وقتی کار به اینجا رسید، خدای متعال امدادهای غیبیش رو اضافه کرد. آقا نکته ایه، آقا اینجا گوش دادن کمه، تو رو به خدا دل بدید برای این مباحث، دل بدید، گوش دادن کمه. اینجا سنت الهی در امدادهای غیبی قانون خاص خودش رو داره. بعضی از مسلمان ها توقع دارن خدای متعال در همه عرصه ها فل بدای کار از معجزه شروع کنه. توقع نابجایی آقا، توقع نابجاییه. تو اول حرکت خودت رو کن، خودت رو اثبات کن، نشون بده، بعد امدادهای غیبی میاد پای کار و شما رو کمک میکنه. واقعا اگر این سنت رو ما جدی نگیریم و به اندازه وظیفه خودمون حرکتی نداشته باشیم، اونجا مبتلای به مکر الهی شدیم که تو شکست و متاسفانه اذن حلاله به دور باشه، خدا نکنه. فلذا بله بحثن، بله باید قدم تو برداری، باید وظیفه خودتو انجام بدی. اینجا بالاخره مسلمان ها اومدن کنار پیامبر، خندق رو هم کندن، کارشون هم انجام دادن، وظیفهشون رو انجام دادن، بعد خدای متعال اینا رو کمک کرد. بعد از این قضیه امر ابن عبدالبد که به درک واصل شد، شب اون عذابهایی که برای قوم عاد و قوم گفتیم اون پارسال که یه بادهای عجیب قریبی میامد، از اینجا بعد خدای متعال امداد غیبیش رو آغاز کرد. بادهای اومد که برای اون طرف خندق بود که خیمه های اینها، دیگه های اینها، اوضاعشون رو کلن به هم زد. بعضی از فرشتگان الهی مأمور شدن این تنابه های خیمه ها رو پاره بکنن، میخا رو از جا بکنن، دیگه ها رو از جا بلند بکنن، بکوبن رو سرشون. خلاصه یک اصلا صحنه محشر شد. از قبلش که به دست مبارک امیرالمومنین عمرو بن عبدالود به خاک ماله شد، وقتی بزرگش اینطوری نابود بشه تمامه دیگه، تمامه، وحشت اونها رو فرا گرفته. بعدم که این سیاهباد و گردبادهای عجیب قریب سراغشون اومد، همه فرار کردن، برگشتن رفتن طرف مکه. یعنی به همین سادگی این جعته بالا به این سادگی مرسونم به این سادگی که ما ترسیم میکنیم، ولی واقعیتش خیلی عجیب بوده. با همین بیان الحمدلله این جنگ احزاب با موفقیت و پیروزی به نفع جبهه مسلمان ها به خاتمه میرسه. پس در پیروزی جنگ احزاب در جنبندی آقا سه عامل نقش اساسی داشت. یادش بفرمید اینا رو. اولین عامل امدادهای غیبی، دومین عامل تدابیر شجاعانه پیامبر، تدابیر شجاعانه و دقیق و به موقع پیامبر. بعضیا نمیفهمن که نقش رهبری همه الان تو این اوضاع بین المللی چیه. بعد میگم ایشون داره چیکار میکنه؟ تو نمیفهمی داره چیکار میکنه. خیال میکنن کار کردن فقط به بیل زدنه. مدیریت اونم در این سطح بین المللی بسیار کار شجاعانه و دقیق است. دومین عامل پیروزی جنگ احزاب تدابیر سیاسی و دقیق پیامبر بود. سومیش هم قهرمانی امیرالمومنین. این سه عامل دست به دست هم داد که این جنگ احزاب الحمدلله با موفق 10000 مشرک ابو سفیان، لشکر ابو سفیان با او تجهیزات عجیب غریبی که اونا داشتن شکست میکنن. 3000 مسلمانی که تازه بخیرش نوپا بودن، آقا عرض کردم این نوپایش نکته عجیبی ها، اینا میگفتن یا رسول ما زن بچه رو گاز داره میسوزه، اجازه بید بریم برگردیم طرف خونامون، دیگه نمیخوایم بمونیم. اینقدر بهانه میآوردن، حالا میانه در قالب جوکش میگن، حالا به لسان مزاح عرض میکنیم، ولی واقعیت داشت. این بیوتنا عوره، و همینه دیگه، ترجمهش همینه دیگه. پیامبر چجوری اینا رو پای کار نگه داشت؟ چون اگر اینا میرفتن جبهه مسلمان در هم شکسته میشد، همیشه از دست میرفت. خب اینم الحمدلله یه جنبندی از این آیه سوره احزاب که تمام شد الحمدلله به پایان رسید. بریم سراغ پنجمین آیه از این آیات مربوط به سوء زن که در سوره مبارکه آل عمران آیه 154. حالا قبل از اینکه این آیه جدید رو شروع کنیم، پس این آیه ده سوره عذاب دقت کردید شاید مثالش کجا بود؟ دقت بفرمایید، چون جنبندیش باید بکنیم دیگه، حیف این جنبندی سوره نگیره. جنبندی آیه ده از سوره مبارکه عذاب چیه؟ وقتی که لشکر ابو سفیان با 10,000 نفر با اون تجهیزات عجیب نظامی اومدن دور خندق رو گرفتن، بعض از این مسلمان هایی که دورور پیغمبر بودن و متاسفانه سست ایمان یا با روحی منافقانه بودن، اینا به خدا و پیغمبر سوء زن پیدا کردن. سوء زنشون چی بود؟ چند مدل بود دیگه گفتید. یه دیشو گفتن آقا اسلام دیگه تمام شد، یه دیگه گفتن که جاهلیت به زودی بر میگرده که براتون تشبیه کرده مثل زمان شاه، که گفتن شاه به زودی دوباره بر میگرده. یادتون هست؟ اینا رو براتون گفتم. بدتر از همین اون سوء زنی بود که یه عده پچ پچ کردن، گفتن خاک تو دهنم خاک تو دهنم، گفتن خدا و پیغمبر ما رو گول زدن، چون از این لشکر 10,000 نفر وحشت کرده بودن که دیگه کارشون تموم بود، اینا ما رو گول زدن. این همه سوء زن بود، ولی این سوء زن ها خیلی طول نکشید که مشخص شد همه باطل بوده. کی مشخص شد باطل بوده؟ اون موقع که امیرالمومنین هنرنمایی کرد، قهرمانی کرد، عمر ابن عبدود رو به خاک مالون، سر نحسش رو قطع کرد، امدادهای غیبی هم فرا رسید، فرشتگان الهی این بنده های خیمه ها رو پاره کردن، این خیمه ها به هوا رفت، دیگه ها به هوا رفت و همه شون جمع شدن رفتن طرف مکه. ببینید اینجا مشخص شرمنده شدن که او فکر و خیالایی که علیه خدا و علیه پیغمبر داشتن همه سوء زن بوده. اینم شاید مثالش که خواستم حالا یه بار دیگه جنبندی کنم. بریم سراغ آیه جدید. خب سوره مبارکه آل عمران آیه 154. این آقا آیه مفصلیه و به نظرم رسید قبل از اینکه خدا آیه رو براتون بخونم، اول یکم از فضای آیه رو ترسیم بکنیم که بفهمید قصه سر چیه، بعد سراغ متن آیه بریم. برای اینکه انقدر متن آیه سنگینه که اگر مثل روش‌های قبلی وارد بشیم شما هیچی گیرتون نمیاد. اجمالا اشاره بکنم این آیه 154 سوره مبارکه آل عمران مربوط به حوادث جنگ احده. یه اشاره اجمالی بکنم، اصل قضایاش باشه برای جلسات بعدی، اونی که خدا توفیق بده تو این جلسه ما خدمتتون عرض بکنم اشاره اجمالی به اصل قضیه و خود آیه و ترجمه لغات، اون لغات سقیلشه و که باید ترجمه بکنیم و شرح بدیم، به همین حد امروز برسیم کفایت میکنه. عرض به خدمت شما، بعد از پایان جنگ احد که نتیجه شیرین تبدیل به نتیجه تلخ و سخت شد، شام اون روز شام غریبان سختی شد، شام غریبان سختی شد، هرچند که هیچ شام غریبانی، شام غریبان 11 محرم، 10 محرم در واقع نمیشه. زینب کبرا چه گذشت؟ ولی بالاخره بعد از اینکه اون نتیجه شیرین و موفقیت مسلمان ها تو جنگ احد یهو چرخید برعکس شد، تبدیل به شکست و متاسفانه کشته شدن شهادت تعداد زیادی از مسلمان ها شد، به شبش که رسیدن دیدن که یکی اونور آه و ناله میکنه، زخمی ها، کشته ها، بساطی شده. تو این فاصله تو لشکر پیامبر دو گروه شدن. این آیه که میخوام بخونیم میخواد حال این دو گروه رو توضیح بده. یه گروه با اینکه شام غریبان بود و شکست بدجوری خورده بودن و این شکست خیلی هم تلخ بود، هم بدجور بود هم تلخ بود. چرا تلخ بود؟ بلا تشکیل حالا اصطفایی میکنیم مثلا ما هم بیارن. مثل اون تیم فوتبالی که تا دقیقه 90 در مقابل این تیم قوی خیلی خوب بازی کرده، خیلی قوی کار کرده، مثلا فرض بفرمایید یه گل زده یه گل جلو بوده، در گام پیروزی نهایی بوده، یهو دو دقیقه آخر دو تا گل میخورن. یعنی نه تنها او یه گلشون عرض به خدمتشو از بین میره، گل شکست رو هم میخورن و خیلی براشون تلخه. مدت زمان بازیشون 90 دقیقه درسته، حالا فرضون 88 دقیقه این بیچاره دویدن و عرق ریختن یه گل گیر آوردن، تو دو دقیقه آخر تمام این دویدن ها نابود بشه، چقدر براشون تلخه. فقط تشبیه کردیم اون تلخی شده بفهمین. ها جبهه مسلمان آقا پیروز شده بود، حالا میگم خدمتون یه عده مسلمان عذرخواهی میکنم نفهم و تمام رفتن دنبال غنائم، متأسفانه یهو کار برگشت بود، برعکس شد، اومدن غلبه کردن، از پشت زدن، کشتن، همه رو تارمار کردن. حالا تقصیر کیه بمانه توضیح میدیم. اون شب شام غریبان این مسلمان ها دو گروه شدن، یه گروه تو همین اوضاع تلخ آرام خوابیدن، آرام، یه خواب آرام. گروه دوم یه گروه از مسلمان بودن که اصلا خواب به چشاشون نمی اومد، به شدت نگران و عصبانی و همینا سوء ظن به خدا داشتن. شاید مثالش هم همینجاست که یه عده از همین مسلمان ها به خدا سوء ظن پیدا کردن. بیشتر از این دیگه نمیتونم توضیح بدم، چون اگه توضیح بدم دیگه وارد تفسیر آیه شدم. ما قراره که الان آیه رو بخونیم، میدونید که اول آیه رو میخونیم، ترجمه میکنیم، بعد شرح لغات میدیم، اون لغاتش هم یکی شرح میدیم، بعد وارد تفسیر میشیم. ولی اینجا من مجبور بودم که اول یه شمه از تفسیر رو بگم که ذهن رفقا آماده بشه تا بعد به اون تفسیر اصلی برسیم. دقیق بفرمایید آیه رو ببینید، گفتم که قرآن در اختیارن آیه رو ببینن. ثم سه جان بذارید امروز این آیه قبل از اذان پخش بشه. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتن، سپس نازل خدا نازل کرد بر شما بعد از غم. این غم کدوم غم؟ همون قصه شکست تلخی که از لشکر ابو سفیان تو این قصه برای شما اتفاق افتاد. بعد از این شکست تلخ و این قصه شب غریبانی که برای شما پیش اومد، خدا نازل کرد به دل گروه از شما امنتن، یک آرامشی، اونم نعاسن. نعاس حالا تو شرح لغات میگم خدمتون، به خواب آرام و سبکش میگن، که یغشا طائفتن منکم، این خواب آرام گروه از شما رو در بر گرفت. پس بعضی از مسلمان ها با اینکه شب شکستشون بود، شب شام غریبانشون بود، موقع خواب چه خواب سبک و آرامی داشتن، کیف کردن از این خواب. ولی از اون ور و طائفتون قد اهمتهم انفسهم، نقطه مقابلی گروه دیگه بودن که همه هم مقامشون فقط خودشون بود، فقط به فکر خودشون بود. اینا اگر پیروزی را میخواستن فقط برای منافع دنیوی خودشون پیروزی میخواستن. آه خدا میدونه، شاید باورتون نشه، بعضی ها در اون صدر اسلام این جنگاری که میرفتن به نیت شغل میرفتن، شغلشون این بوده، میگفتن بریم جنگ شرکت بکنیم که غنیمتی گیرمون بیاد، زندگیمون بچرخه. اصلا کار و زندگی نداشتن، هیچ شغل رسمی نداشتن، چشم میزن که کی جنگ از راه برسه. بعد مهارت هم داشتن توی جنگا چجوری شرکت بکنن، سیلشگر بودن، یه گوشه کنار وای میستادن که جنگ پیروز بشه، وقتی پیروز شده تموم شد حمله بکنن، برن غنایم رو جمع بکنن بزنن تو جیب، زندگیشون بگذره. پنج ماه هم پیروز زندگیشون میگذشت. اصلا اینا جنگو به عنوان شغل نگاه میکردن، خیلی بده واقعا، خیلی زشته. این شوخی نبود با لسان مزاح عرض کردم، ولی واقعا متأسفانه جزء فکر بعضی از همین بوده. خب طایفه دوم گروهی بودن که هم مقامشون فقط خودشون بود، یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. این گروه دوم همونه بودن که سوء ظن به خدا داشتن و یک گمانهای ناشایست و ناحقی نسبت به خدا و پیغمبر پیدا کرده. بعد حرفشون این بود یقولون هل لنا من الامر من شیء، آیا تو این اوضاع چیزی گیر ما میاد؟ آیا بهره و نصیبی برای ما خواهد بود؟ خب معلومه دیگه، اینا به طمع غنایم که میان فقط فکر و ذکرشون همون غنایم و منافع مادیشونه. بله، قل ان الامر كله لله، ای حبیب من ای پیغمبر تو بیانو بگو که امر کلا دست خدای متعاله. بله به اذان رسیدیم، اشکال نداره ادامه آیه باشه برای فردا ان شاء الله. والحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل